أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو غراخت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعداء مجمعين من الان الى قیام یوم الدین. برای شادی ارواح شهدا، صلحا، اموات خودتون، رهبر شهیدمون و برای شفاء همه مجروحین، معلولین، مریضهایی که در بیمارستانها خوابیدن، در خانه ها خوابیدن، دکترها جواب کردن، ولی تو می توانی جوابگوی همه خواسته ها و مشکلاتی که در زندگی انسان ها به وجود میاد اجابت کنی، به نحو احسن، مخصوصا برای شفاء پدر برادر عزیزمون آقای جمالی اجماعا صلوات رو غراخت فرما. بانی مجلس همیشون است که انشالله به برکت این دعای ندبه و بالاخره توسلات انشالله پدر ایشون شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. همه بعد پیغمبر فرمود ایها الناس، مردم، ایها الناس، اوصیکم بما اوصانی ربی. در سرزمین احد بود، مردم رو به قول زاب صف کرد و همه رو صفا رو مرتب کردن و حالا قبل از جنگ بوده، جنگ احد یا کلن در سرزمین احد بوده، این خطبه در سرزمین احد تلاوت شده. چند کیلومتری مدینه است و خاطرات هم تلخ و شیرینی از سرزمین احد برای مسلمین حکایت می کند. من جمله فرمود کوهای احد ما را دوست دارند، ما هم کوهای احد را دوست داریم. قبر جناب حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر در اونجا هست و حمزه‌ای که خداوند تبارک و تعالی غیرت بسیار بزرگ زیادی به این مرد خدا داده بود تا پای جان از دین، از قرآن، از پیغمبر، از ارزش‌های دینی حمایت کرد تا به لقاء خدا پیوست. در روایت داریم پیغمبر فرمود اگر کسی بیاد به زیارت من و عمویم رو در احد زیارت نکند به من جفا کرده. این جمله جمله احساسی نیست، این جمله ای است که انسان با زیارت حضرت حمزه توانه به خدا نزدیک بشه. از سنخ زیارت پیغمبر است، از اون جنس است. از دور و نزدیک باید این مرد خدا را زیارت کرد. در اصل این خطبه در سرزمین احد بیان شده است. نکات بسیار بلند اخلاقی اعتقادی که میتواند تو زندگی هر انسانی رانمای خوبی باشه، ابزار خوبی باشه، وسیله خوبی باشه برای تزکیه، تذیب نفس، خودسازی. تقرب گفتیم به خدا ایها الناس اوصیکم به ما اوصانی به الله فی کتابه، من شما رو نصیحت میکنم، موعظه میکنم من چیزی که خداوند تبارک و تعالی در قرآنش به من موعظه کرده. یعنی من میخوام از اون خلاصه تغذیه معنوی، غذای معنوی، خوراک اخلاق و عرفانی که پیغمبر به من داده به شما هم بدم. چقدر جالبه این روایات رسیده که اون چه از غذا انسان میخوره بالاخره دوستش، رفیقش به افرادم بده. پیغمبر در جریان مرغ مشوی که از بهشت آمده بود و مرغ قرمز کرده، فرمود خدا یا محبوب ترین خلقت رو بفرست تا در خوردن این مرغ با من شریک بشه، که ماجرای بسیار مهمی دارد که در بسته بود و بعد خلاصه عایشه اونجا خواست یک حقوق و یک کلکی ببرزه. خلاصه آره تا اینکه نشد، آمدن درباز نشد همینطور، و تا اینکه امیرالمومنین آمد فرمود درباز. بعد فرمود علی جون چرا دیر آمدی؟ یا رسول آمدم پشت در باز نکرد. علی از در بستن میتونه بره، در رو باز میکنه. علی خودش مظهر اسم خلاصه یا فتاه مفتای الهی است، کلیدا دست خودشونه، اما هیچ زمانی نمیخواد استفاده های شخصی کنن از این مقامات و کرامات. میخواد خباست دشمنان علی، حسودان علی بر ملع بشود. چند بار آمده به رسول الله، عایشه در باز نکرد. پیغمبر فرمود چرا این کار کردی؟ منتظر بودم بلکه تو گفتی خدای احب به خلق برسان در این خلاصه پردن این مرغ به من نزدی بشه. من منتظر بابام ابوبکر بود، گفتم بلکه او بیان. و حفظه گفت تو چرا این کار کردی؟ گفت منتظر بودم بابام عمر بیاد. ولی این در بسته باز نمیشه تا علی بیاد. بگذارم پس در این مسائل معنوی هم انسان باید بهترین پندا، بهترین اندرزا، بهترین مسائل رو دوستانش از خودش شروع کنه و از به کار بگیره. از این غذای معنوی به دوستان و اقوامش و دیگران هم بگم. خب فرمودن پس اوصانی به ما اوصانی الله پی کتابی من الابل به طاعتی و تنای ان محارمی، اون چه که از عمل به طاعت خدا، عمل به بندگی خدا و دوری از محرمات الهی خدا عنایت کرده است، منم همون نمیگم. بالاترین ابزار خودسازی و قرب به خدا انجام واجبات، تک محرمات، اکتساب مکارم. در این پیغمبر از این مطالب رو خیلی تکرار میکرد، خیلی مرتب، من جمله همین نصیحت و موعظه های اخلاقی رو. ثم انکم الیوم به منزل اجر و زخر لمن ذکر الذی علیه ثم وطن نفسه علی الصبر و الیقین و الجد و النشاط فن جهاد العدو شدید کریه قلیل یسیر علیه الا من عزم الله من الراش. مردم امروز شما در سرای زاد و توشه هستید، در مزرعه هستید، در باغ و بوستان آخرت هستید که باید برای اونجا زاد و توشه بگیرید، برای همیشه تو باغ نمیمونید. این باغ در معرض آفت، درختانش، گیاهانش، نشاطش، بوتهایش، درختان میوهش شاداب نمیمونه، شاداب نمیمونه. این دنیا مزرعه و باغ و بستان و جای گرفتن، خلاصه زاد و توشه برای آخرت اندوختن برای اونجاست، برای کسی که وظیفه خودش رو به یاد بیاورد. من برای چی آمدم این دنیا؟ اصلا آمدن من به دنیا برای چه بوده؟ آیا برای همین شکم و شهوت رو بهش رسیدن؟ آیا الهاک و تکاثر و تزورتون مقابل برای اندوختن ثروت های کنان؟ آیا برای عیاشی ها و تفریح های خلاصه زیاد کذایی یا همراه با حرام و نامشروع وظیفه شده داوری کنن؟ برای کسی که وظیفه خود رو بیاد بشناسد و خیشتن رو به شکیبایی و یقین و کوشش و تلاش وادارد. یعنی ما موظفیم که از این تن کار بکشیم، موظفیم که یقین کسب کنیم، موظفیم که صبر و بردباری کسب کنیم، موظفیم توکل و اخلاص کسب کنیم، موظف هستیم که مکارم اخلاقی رو کسب کنیم. اون چه در ذات و در سرشت ما هست از قوه به پیلیت دران. چرا که جهاد با دشمن بسیار سخت و ناخوشایند است. چین دشمن درون باشد که عدو که نفس کلتی بین جنبک، دشمن خطرناکی است. فرمود با دشمن نفس درونت بجنگ، شدیدتر، بهتر، محکمتر، مقاومتر از اون که با دشمن برونت میجنگی. این بارا عرض کردیم، عدو که نفس کلتی بین جنبک، درباره آیه قاضی داره گفت. خب دیدم که یه دشمن خیلی بدی به من حمله کرده، رفتم بهش حمله کردم، یه گازی گرفتمش. وقتی بیدار شده بودم دست خودم تو دندونم، تو دندون همینه. بالاخره سخت و دشوار است. این که قرآنم می فرماید یا روایات و احادیثی میفرم کتب علیکم قتال هو و کرون لکم، جهاد بر شما، قتال، جنگ بر شما نوشته شده است، در حالی که خیلی خوشتون نمیاد. معمولا این جنگایی که حالا بابا تعمیل شده، خیلی حالا در مقابل این جنگا بر ما خودشون رو باختن، ناراحتن، عصبانین، حتی به جای این که دشمن متجاوز خبیث حرمزاده یا آمریکا و اسرائیل رو محکوم کنن، ملت ما رو محکوم میکنن، دولت ما رو محکوم میکنن، مسئولان ما رو محکوم میکنن که ها چرا صلح نمیکنن. این صلحه که این مذاکره دیگه، و کدام یکی از مذاکرش دشمن پابنده؟ ولی این برای یه ناگواره، اونایی که عیاشیشون در خطره، تفریشون در خطره، صرفندوشون در خطره. اما مردان و خدا میگن نه، باید در مقابل دشمن ایستاد، سختی ها را تحمل کنیم، بسازیم، تحمل کنیم تا عزت برای آیندگانمون بیاریم، تا شرف برشون بیانیم و بگذاریم برای نسلهای آینده. بگم ها نسل ثانی فلان در مقابل یه دشمن ابر جنایت بزرگی ایستاد، استقامت کرد، پیر و زن و مرد و خلاصه کودک رو شهید داد، به شهادت داد، تا اینکه بتواند استقلال و تمامی ارضی خودش رو حفظ کنه. این مایه عزت است. فرمون ملتی که جهاد دارد، ملتی که دفاع میکنه از کشورش اون ملت سرفراز، اون ملت عزیز، اون ملت خلاصه شکست نمیخوره. فنجاد العدو شدید الکریه، جهاد با دشمن خیلی سخته، ال دشمن آسان که نیست، قلیل یسیر علیه، خیلی عده کمی هستن که راضی باشند و بالاخره تن به این سختی بدن. الا من عزب الله علا رشته، مگر کسی که تصمیم میگیرد تا به این رشد و به این کمال برسه. ان الله مع طاعته، ان الله مع من اطاعه و ان شیطان مع من عصاه، همین طور بود و خواهد بود که خدا با کسی خواهد بود که از او خدا اطاعت میکنه. ان الله مع من اطاعه، خدا با کسی است که از او اطاعت کند. وقتی خدا با انسان باشه همه گوهن که طاهر کس نداره، کس بی کس داری، چه حاجت کس. چقدر در قرآن با بسری اتی الله فتون اتی الله فتون، سوریه شعرها 8 بار داره میگه اتی فتق الله فتون، از خدا بترسید اطاعت کنید، از خدا بترسید اطاعت کنید. ان الله خدا با کسی است که از او اطاعت کند، شیطان هم با کسی است که او اسیان کند، در حقیقت اسیان خدا رو کند. ان شیطان ما ما اساهو کنه، اینطوریه دیگه، هر کس که فرمان خدا رو اطاعت کنه خدا با اوست، و دشمنم از اون طرف دیگه هر که دنبال معصیتش شیطان کمکش میکنه. حالا اینو خدا کمک میکنه بر طاعت اونه، شیطان کمک میکند بر عصیان خدا، بر نافرمانی خدا، بر نافرمانی خدا کمکش میکنه. شیطان ها، شیاطین، ابالسه، همه دست به دست همدیگر دارن دایان شیطان بزرگ رو کمک میکنن، آمریکا رو کمک میکنن که بتوانن این ملت رو به شکست بیارن. ولی خلاصه النصر با صبر، پیروزی با صبر است. فاستقم کما امرت، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همانطوری که انبیای بزرگ صبر کردن تو هم صبر کن. ملت وقتی بزرگ میشه باید صبر کنه، ملت وقتی میخواد دنبال عزت باشد باید صبر کنه، دنبال استقلال یا تن به ذلت و خاری بده و خلاصه زیر بار دشمن بره، یا باید صبر کنه. ان الله من عطا و شمل، ان شیطان من عصا، هر که با خلاصه خدا بود کمکش کنه و شیطانم اونا رو کمک میکنه. فاستف و اعمالکم به صبر علالجاد، باب فرج رو، باب زفر رو به سوی خودتون باز کنید با صبر. فاستفوا اعمالکم به صبر علی الجهاد، و صبر در جهاد تحمل کنید. ولتسمو به ذالک، خلاصه تمنا کنید، بگیرید خلاصه تا به وعده خدا برسید. فلتسمو به ذالک ما وعدکم، بله خدا وعده داده دیگه، ان تنصروا الله ينصركم و ثبت اقدامكم، با استقامت با صبرتون اون فتح و ظفر و پیروزی رو طلب کنید. و علیکم بالذی امرکم به فنی حریص علی رشدکم، شما بر شما باد به اون چی که پروردگارتون امر کرده، امر خدا رو اطاعت کنید. من پیغمبر هم حریصم برای رشد شما، نمیخوام شما ذلیل بشید، خار بشید، بس بشید، در جا بزنید، من میخوام شما رشد کنید. قد تبین رشد من الغی، رشد شما در اطاعت پروردگار است، غی شما هم در گروه اطاعت شیطان و ابلیس و هوای نفس است. منم حریصم، من نمیخوام ملت من، امت من ذلیل بشن، خار بشن، ولی بالاخره آره عزت شرف معونه داره، مجانی که نیست. ان الاختلاف و تنازع و تفریط من الامر العجز و ضعیف. فرمودن که این رو حتما بدانید که خلاصه با همدیگه ستیزی نکنید، دعوا نکنید، اختلاف نکنید، ناسازگاری با هم نکنید، کندی نکنید، تنلشی نکنید، راحت طلب نباشید کن وقت تن به ذلت و خاری خواهید داد. طوری نباشه. خدا سستی رو، اختلاف رو، نزاع رو، درگیری‌های خانوادگی رو، قبیله‌ای رو خدا دوست نداره. و تسمو به حمد الله جمعی اولا تفرقو. جنگ و دعواهای داخلی، اختلافهای افکار کذایی، اینا ملتها رو سست میکنه، دشمن رو قوی میکنه، جری میکنه، به تمام میاندازه. با هر اختلافی، با هر سستی، با هر عقب نشینی که ملت کند، دشمن جریتر میشه، بعدا به زودتر میرسه. ولی استقامت و پافشاری، سلامت، اینا همه رمز پیروزی ملت ها بوده که میفرمایه خداوند نسل و ظفر رو نمیداد مگر با استقامت. بله، بلا یوتی علی نسل و ظفر، با سستی و با اختلاف خدا پیروزی نمیده. ایان ناس، بازم میگم ایان ناس، انه قذف فی قلبی ان من کان علی حرام فرق انه ابتغاء ما عند الله قفر له ذنبه و من صلى علیه و صلى الله علیه و صلى الله علیه و ملائکته اشد و احسن من من مسلم و کافر و اجر علی الله الی آخر. مردم، پروردگار به قلب من انداخته، الهام کرده که هر کسی که از حرامی که نفسش حرام میخواد، دل انسان به سوی حرام میره، به سوی چیزهای حرام رغبت بیشتری داره تا به حلال، چرا که محرمات حالا فرق نداره، غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، نگاه حرام باشه، شهوترانی باشه، هر چیزی که بالاخره حرام، قلب انسان زودتر به اون سمت تمایل پیدا کنه، چون نفس انسان از جنس خبائث و پلیدی هاست، اما جنس عقل انسان از جنس ملائک و از اون بالاتر از ملائک و خلاصه مقام عبودیت است. و هر کسی که خلاصه از محرمات پشت کنه و محرمات رو به واجبات بیاورد، خداوند گناهان گذشته اونو میبخشه، عفش میکند. و هر کسی بر من پیغمبر یک بار صلوات بفرستد، خداوند تبارک و تعالی 10 برابر بر او صلوات میفرستد. صلوات ما 10 صلوات تولید کنه، اونم از جنس صلوات خدا. خب چرا پیغمبر در میدان جنگ، قبل از شروع جنگ در میدان احد بگه مردم بر من صلوات بفرستید؟ برای چی؟ مسئله عزت رهبری، حفاظت از شونات رهبری، چون دشمن همیشه وقتی میخواد به شکست وادارد ملتی رو، سعی میکند هیبت و عظمت و عزت و شرف و خلاصه متا بودن رهبر رو سست کنه. اینکه دشمنان در صدد کوبیدن رهبران دینی بودن در طول تاریخ، این همه تهمت به انبیا زدن، به اولیا زدن، به ائمه زدن، هر کسی از جنس بشر تا نوبت برسه انبیا، برای عزت یک کشور، برای استقلال یک کشور حرکت کرد، شیاطین و عبالسه شروع کردن تهمت زدن، تضعیف کردن رهبری. اینه که حضرت میگه این رهبری عزتش باید بمونه. وقتی رهبر مطاع بود، فرمانش، دستورش مطاع بود، دشمن شکست میخوره. اما وقتی که رهبر سست شد، بیپایه شد، اون جایگاه مردمیش دست داد به وسیله تهمت های دشمن، تبلیغات سوء دشمن، وقتی اون موقعیتش از دشمن زودتر به هدف میرسه. اصلا یکی از اسرار صلوات بر آل محمد رای حفظ عزت رهبری است، جایگاه رهبری و امامت است. برای همین است که این باید همیشه باشه. چرا فرمودن اگه میخوا حاجتی بخواید، اگر ثروتی بخواید، اگر میخوا مریضتون خوب بشه، وقتی می دعا کنید اول دعا، وسط دعا، آخر دعا صلوات بر آل محمد داشته باشید. این هم جنبه سیاسی دارد برای حفاظت عظمت رهبری و هم جنبه های معنوی و عرفانی داره. ازا دقت کنید که چرا دشمن انقدر همیشه در طول تاریخ نگفتم داد میزنیم خدا شاد، هیچ پیغمبری نیامد، رهبران دینی همیشه در معرض تهمت و زخم زبان و اتهام منافقین و ملحدین و مشرکین بودند. علما و بزرگان دینم که اینا نایب پیغمبرم وارث انبیا هستند، که علما ورثه الانبیا، از این تهمت ها، از این جسارت ها، از این بیادبی ها از نایب دشمنان و منافقین داخل و خارجی در امان نبودن. بله در امان نبودن. ما فقط چیزی میشنمیم که یا حسرتن علی العباد ما یعتم رسول الا کان بی یستزون. ای وای به حال این مردم، ای وای به حال این مردم، هیچ پیغمبری نیامد مگر این گوری ها مسخره کردن یا بهش تهمت زدن، خلاصه سعی کردن که عظمتش رو بشکنن. ای وای به حال این مردم، یا حسرت علی الناس دارد یا حسرت علی العباد دارد. ناس اشاره به کل دشمنان اسلام داخل و خارجی، کفار، عبادن بعضی از مؤمنان احمق. مومن نیسته، نقص داره، احمق، تحت تاثیر دشمنان قرار میگیره، تبلیغات دشمن رو قبول میکنه. تو این فضای مجازی چی میکنه این شبکه های ملحد؟ چرا میکنن اینا؟ همه حساب شده است. مثلا رهبران دینی هم، علما بزرگان، مخصوصا که امروز رهبران دینی در این انقلاب ما در واژه عبارت ولایت فقیه تجلی کرده. ولایت فقیه همیشه بوده، چیز جدیدی نیست خدا شاهده. منتهاش وقتی به میدان عمل رسید و به ثمره آمد توی کار، فکر میکنه یه چیز جدیدیه. این ولایت فقیه از زمان همه انبیا بوده، بعد از انبیا علما بزرگانی که شایستگی برای رهبری جامعه رو داشتن این ولایت بوده. و این تعیین هم به دست خبرگان هر عصری بوده. شما اگر برید نگاه کنید بعد از پیغمبران گذشته، اینا برای مسئله رهبری و تعیین خلیفه الهی که اصلش ادنایی خدا بود و بعد مصداقش رو توی بزرگان پیدا کردن، خبرگان بودن در طول تاریخ بشریت. چیزی بعد از انقلاب نبوده که. و همیشه هم اینا در معرض تهمت و اتهام و منتاش عرض کردیم به روح رسول الله قسم، تمام تهمت هایی که منافقین و ضد انقلاب امروز به بزرگان دینی ما، به رهبران دینی ما، به رهبر، به ولی فقیه ما زده، جمع کنیم یک هزار و فوش هایی که به انبیا دادن نمیشه، یک هزار و تهمت هایی که حضرت علی زدن نمیشه. دشمن میاد علی رو دروغگو معرفی میکنه، خودشون دروغ میگن. دشمن میاد امیر المومنین به عنوان اختلاس کرده، خورده، برده، بیت المال ته کشیده، چنین کرده، بعد پیغمبر حال علی سرعموش بوده، دامادش بوده، برای اینکه جایگاه دست رفته علی رو برگردانه جریان قدیر خم رو وجود آورده. جریان قدیر به امر خدا نبوده، اینطوری داره تهمت میزنه. بریم نگاه کنیم، میگه علی خورده، برده، اینطوریه. اون وقت وقتی به علی علیه السلام اون همه تهمت اتهامات بذارن، بعد ما باید چه توقعی داریم که بعد به رهبر ما نزنن، به ولی فقیه ما نزنن، به مراجع ما نزنن، به بزرگان ما نزنن؟ در این زمینه اصلا کتاب ها نوشته شده مفصل، نه جدید، و از قدما اتهاماتی که به پیغمبر، به ائمه زدن.
ای الناس انه قذف فی قلبی ان من کان علی حرام، اگر کسی به سمت حرام تمایل پیدا کرد برای رضای خدا پشبان کند، خدا گناهان او رو میبخشد. و هر کسی یک بار بر من محمد صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد، خدا 10 برابر به او پاداش میده. هر کس از مسلمانان یا کافر نیکی کند، مزدش در دنیا و آخرت بوده خداست. یک کافر هم یه عملی نیکی انجام بده، خدا حق اون هم ضایع نمی کنه. به کافر تا زمانی مسلمان نشده بهش نمیده فردای قیامت، اما از عذابش کاسته میشه، عقوبتش کاسته میشه. اگرم مؤمن مسلمان باشد که خب معلومه شاید ثواب. آره این چنین من کانه یومن بالله و الیوم الاخر، اگر کسی خلاصه ایمان به خدا و پیغمبر دارد، مقید هستد که از اهمیت نماز جمعه، قداست های جمعه که آداب بسیار زیادی داره، جمعه عبادت ها، دعاها، بندگی ها، خب یکی از آدابش همین دعای ندبه، دعای اقا کنید، بالاخره دعای سمات و اعمال جمعه که دوتا نیست، خداوند عنایت می کند. مگر اونا یا مریضن یا عضو دارن یا عبد مملوکن یا و عللی، بالاخره خلاصه نمی توانند در آداب جمعه شرکت کن. ببینید جمله دیگه طولانی نمیکنم، عرضمه بگن دعاتون کنم. فرمود ما اعلم من عمل یقربکم الالله الا وقد امرتکم به، ولا اعلم من عمل یقربکم الالنار الا وقد نهیتکم عنه. مردم هیچ عملی نبود که شما را به خدا نزدیک کند مگر که من گفتم. من گفتم اون چی که شما رو به خدا نزدیک میکرد، گفتم نماز، دعای، قرآن، ذکر، خمس، زکات، صله رحم، چشم‌پوشی از حرام و و خلاصه تمام واجبات و مستحبات رو گفتم. و هر چیزی هم که شما رو به آتش نزدیک میکرد، شما رو نهی کردم، گفتم. گفتم دزدی حرام، زنا حرام، ارتباط با اجنبی حرام، ربا خوردن حرام، قش در معامله حرام، تدریس حرام، بیوندباری، بیهجابی حرام، خودفروشی حرام، خلاصه هر چی حرام بود من به شما گفتم. اون چه که خلاصه باعث ورود شما به جهنم بود گفتم، نهیتون کردم. انهو قد نفس رول امین، رول امین به من فرموده از جانب خدا که مردم هر کسی تو دنیا رزق روزی داره، همراه با تلاش، با زحمت، با تجارت، با کسب، تا اون رزق روزی معین رو نخورد هرگز خلاصه آره از این دنیا نمیره. مبادا رزق روزی شما رو خلاصه طلب روزی حلال شما رو آره حریص کنه، نگوست دست به حرام بزنید و کارهای بیهوده انجام بدید و و نه، شما اون چی که برای شما هست با طاعت خدا بهش میرسید. اون رزق روزی حلال که مایه عزت شما، شرف شما هست، بهش میرسید، درش بسته نیست. قد بیان لکم حلال و الحرام، بیان شده این حلال این حرامه و اون چی که شبه بوده شبهات و همین بیان شده است. مردم پس شما بیایید دینتون و عرضتون و عزتتون و خلاصه حفظ کنید، نزدیک حرام نرین. همانطور که راعی چوپان اگر بالاخره گوسفنداشو برد نزدیک قرق گاوه، نزدیک مزرعه مردم، بالاخره گوسفندا میرن توی خلاصه زراعت مردم. برای هر پادشاه یه قرق گاوی هست، یه محدودی مالت، محدودی پادشاهان از کنج دیگران رعیت نباید برود. خدا که سلطان و سلاطین است قرقگاه داره، اون منطقه ممنوعه الهی محرمات الهی است، انجام واجبات، ترک محرمات قرقگاه الهی است. پس حق ندارید به این قرقگاه وارد بشوید، خدایی نکرده که بعد به حرام بیفتی، نزدیک محرمات، نزدیک گناه نرید، به گناه فکر نکنید که این فکر به گناه کردن تمایل نفسانی نشون دادن به محرمات الهی، همانند اون گوسفندانی هستن که چوپان اینا رو به نزدیک خلاصه آره قرقاه برده. نسألو که من ادوک بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا توفیق بندگی اطاعت به ما عنایت بفرما، شیطان و شیطان صفت ها را از ما دور بگردن، به عزت رهبری ما بحفظا. منافقین ضد انقلاب، اونایی که ضدیت با اسلام و قرآن و دین دارن ذلیلشون بگردن، اونایی نسبت به جایگاه اسلام و انقلاب و ولایت فقیه و رهبری جاهلن، خدای اونا را جهالت نجات بده، اونا را آگاه بگردن، پرده غفلت از مقابل چشم و گوششون کنار بدن، امام زمان ما را برسان، امام رضا را از ما راضی بگردن، همه مریضان و مریضان منظور شفا عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.